دکتر مهدی آذر به عنوان وزیر فرهنگ وارد دولت شدن.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما.
سلامت.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
من ازدواج کردم، خانمم خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، خیلی عاشقشم، ولی حیف این خانم قور زدن. ای کاش نمیزدن، این قور زدنشون کار خراب کرده. حیف اکثر خانمام که من دور بر خودم زنه برادرام یا کسای دیگه قور میزنن، این قور ای کاش که نزنن. نمکی تهران.
زدن نمک زندگی، مثل توپق زدن برای ما گوینده ها. ضمن این که ایشون قور نمیزنن، شما اگر بار اول گوش کنید به حرف خانمتون، ایشون مجبور نمیشن دوباره تکرار بکنن. بنابراین شما یه مقدار دقت بیشتری بکنید به صحبتهای خانمتون تا خانمتون دوباره و چند باره اون جمله رو تکرار نکنه و شما این تعبیر رو برداشت نکنید که ایشون دارن قور میزنن. ببینید کاراتونو.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده محبت علی سرودینی هستم از قم. بعد همسرم از دست دادم، همین الان که 12 سال مجرد. خواستم اینو تو برنامه‌تون عنوان بکنید. سلام علیکم.
بله دیگه خودتون عنوان کردید. 0917 پایان شماره 6328 پیامک شما رسید. آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان گفتن با عرض سلام و ادب به عوامل برنامه در قلمرو فرهنگ و مجری برنامه خواهر بزرگوار خانم حقیقت ناصری، من ازدواج کردم و حاصل اون دو فرزند خوب و سالمه به اسم محمد رضا و نازنین زهرا سفری و یک خانم عزیز به اسم سارا معصومی دارم و خیلی در زندگی خوشبخت هستم. انشالله که خوشبختیتون دوام داشته باشه. میریم سراغ بخش آیت زندگی با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب کیفی بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حقیقت ناصری، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیو برنامه، من شنوندای عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما امروز راجع به معیار ازدواج صحبت میکنیم و دوستان عزیز زیادی هم برای ما پیامک ارسال کردن و همینطور تلفن کردن. حالا میخوایم از زبان شما بشنویم که معیار ازدواج خوب چیه، چه معیارهایی باید داشته باشن دو طرف.
بله خب، یکی از موضوعاتی که در فرهنگ ناب اسلامی خیلی به طور کامل و نکات بسیار ریز و حساب شو در فرهنگ اسلام میبینیم که اشاره کرده و برای ما دستورالعمل داره، بحث ازدواج و شاخصهای انتخاب یه همسر خوبه. حالا فرقی نمیکنه چه انتخاب خانوم چه انتخاب آقا، یعنی در برای دو طرف انتخابهایی داره که من باید عرض کنم متاسفانه جامعه ما، حالا جامعه ما که عرض میکنم، مخصوصا بیشتر بحثم روی قشر مذهبی هست.
بله.
این انتخاب ها و اولویت ها و شاخص هایی که دین تعریف کرده برای ازدواج به جرئت میتونم بگم 95% رو نه شاید شنیده باشن، نه خونده باشن، نه دقت بکنن. ما متاسفانه وقتی میگیم ازدواج از منظر دین، مردم ما میگن آه برای ازدواج استخاره بگیرن. یعنی
بله.
خود من بارها دیدم افرادی که مراجعه کردن برای استخاره گرفتن، شاید به جرئت بگم 70% برای امر ازدواج بوده، در صورتی که اصلا خیلی از این موارد جای استخاره نداره.
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
بله دقیقا همین، در کار خیر ببین اون ما باید، قرآن و دین ما میفرماید من به تو عقل دادم، اول باید بری با عقل خودت اون موضوعی رو که میخوای انتخاب کنی، پیدا کنی، بهش برسی که خوبه، بری با اهل فنش مشورت کنی، در مرحله آخر لیطمئن قلبی میشه استخاره گرفتن. متاسفانه ما میخوایم مثلا حالا دختر خانومی رو به عقد آقا پسرمون در بیاریم، یا آقا پسر اومده به خواستگاری دختر خانومی از فامیل ما، استخاره میگیریم که این دختر یا پسر آدم خوبی هست یا نه، برای ازدواج خوبه یا نه، یا اصلا استخاره نداره. اما خب شاید شنوندگان عزیزمون سوال کنن خب پس چه شاخصهایی وجود داره. من اول اینکه پیشنهاد میکنم کتاب هلیت المتقین که در واقع یه مقدار هم قریب واقع شده دوستان مراجعه کنن. حتی شاخصهای فیزیکی یک دختر، آقا پسری میخواد دختری رو انتخاب کنه، در روایات ما میگه این دختر خانم این در واقع شاخصهای فیزیکی جسمی رو داشته باشه، و آقا پسر هم همینطور، پسر هم این شاخصها رو داشته باشه. حالا یه نفر میگه آقا من گشتم این شاخصهایی که در روایات بیان شده رو پیدا نکردم. من میخوام عرض کنم شاخصها اولویت 100%، اما ما یه وقتی هست که نمیتونیم 100%ش رو پیدا کنیم. یه نفر که حداقل 60% معیارها رو داشته باشه انتخاب کنیم. و البته وقتی من دنبال یه آدم 60% یا 100% میگردم، خودم هم باید معیارها رو در این حد داشته باشم.
بله.
اینا رو خواهشم اینه عزیزان ما، شاخصهایی که در فرهنگ دینی ما برای ازدواج از لحاظ فیزیکی و جسمی بیان شده که اصلا من دیدم کسی دقت بهش نمی کنه، اینا رو حتما دقت کنم. ما میدونیم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواست ازدواج کنه به برادرش عقیل گفت عقیل من یه همچین همسری میخوام که یه همچین شاخصهای فیزیکی داشته باشه، که از قبیله ای باشه که مردان رشیدی داشته باشن که فرزندان رشیدی برای من بیاره.
بله.
و عقیل از اون قبیله کلابیه، بنی کلاب، خب حضرت ام البنین رو در حال این قبیله پیشنهاد داد، آقا امیرالمومنین ام البنین رو گرفت. هیچ وقت حضرت علی نیومد بگه خب من میخوام برم ازدواج کنم، حالا یه همچین اولاد خوبی داشته باشم، پس بیام استخاره بگیرم. اون در واقع شاخصه ها رو مد نظر قرار داد. این از لحاظ شاخصه های فیزیکی و جسمی. اما یه سری شاخصه های معنوی و دینی داریم. ما داریم در روایات میگه اگر پسری اومد به خواستگاری دختر شما، ایمان او رو بسنجید. اگر پسر مؤمنی باشه، اگر فردا بین این داماد و این عروس اختلافی ایجاد شد، دعوایی افتاد، ایمان اون پسر به او اجازه نخواهد داد که در حق این زن در واقع ظلم بکنه. چون خیلی وقتا ما متاسفانه در جامعه امروزمون میبینیم اول که میخوایم ازدواج کنیم همه چی گل و بلبله، به هر حال اول مهریه آنچنانی، هدایای آنچنانی، خیلی با هم دیگه خوب، اما متاسفانه بعد چند وقت میبینیم که دعوا، جنگ، بعد ظلم کردن در حق هم دیگه، در حق خانواده هم دیگه، اینا به وجود میاد، این جای تأسف داره.
بله.
و قرآن ما، من میخوام به عنوان نکته آخر عرض کنم.
بفرمایید.
ما در ایران ادعامون اینه ما یک جامعه اسلامی ایرانی هستیم، ایمان داریم، و خواهشم اینه از خانواده ها انشالله که هیچ وقت مشکلی پیش نیاد، اما اگر ما رفتیم ازدواجی اتفاق افتاد و بعد اختلافی افتاد، وقتی در این دعوا و اختلاف هستیم، ایمانمون رو مد نظر قرار بدیم و به شخص مقابلمون و به خانواده‌اش نکنید.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب کیفی بجستانی، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. از شما و شنونده خوبمون التماس دعا دارم.
ممنونم.
یا علی من.
خداحافظ شما. بریم سراغ پیامک های شما که صحبت کردیم راجع به این که معیارهاتون قبل از ازدواج چی بوده و الان که در زندگی مشترک هستید به چه نتیجه رسیدید و شما دوستانی که قصد ازدواج دارید چه معیارهایی رو برای ازدواج در نظر گرفتید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. صفر 937 پایان شماره 4968 گفتم با سلام و ارادت برنامه بسیار خوبی دارید، آموزنده است، مخاطب پسند. موزم در ازدواج وقتی که همه ایدئال هم نابود شد سکوته و باید به گذر زمان سپرد. صفر 933 پایان شماره 94 21 گفتن سلام و عرض ادب، آدم برای ازدواج یه خانواده خوب میخواد و البته طرف مقابل که باید تفاهم هم داشته باشه، اصلا مهمتر اینه که سخت نگیره و در این صورت زندگی گلستانه. بریم سراغ آخرین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بخش مقرنس با حضور صدای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما.
قرار هست که امروز کجا بریم از طریق امواج رادیویی؟
بله بله در خدمتتون هستم. ما امروز به شهر کرمان میریم و نگاهی به یخچال، یکی از یخچال‌های این شهر می‌کنیم. یخچالی که البته در خونه‌های مردم نیست، بلکه در
طبیعته.
بله در نه اونم نیست، یعنی در واقع در فضای معماری تعریف میشه. درسته که ما یخچال‌هایی داریم در کوهستان‌ها که امروز متأسفانه در کل دنیا محدود شدن.
بله
اما خب میدونی که کرمان هم فقط کویر نیست، کوه هم داره، جای خیلی سرد هم داره.
بله.
حتی جایی که میتونیم بگیم بلندترین کوههای ایران در اونجا قرار داره. اما یخچال یک بنای ویژه ایرانی، حداقل اگه بگم در ایران، شکل خاصی داره که جزء معماری سنتی محسوب میشه.
بله.
در استان کرمان ما چند تا یخچال مهم داریم که اگه بخوام نام ببرم عرض بزرگ شما، یخچال معیدی هست که خود تو شهر کرمان هست، یخچال زریس هست که تو محله زریس که در واقع همون خیابون شهدا میشه، عرض بزرگ شما یخچال لنگر ماهان هست، روستای لنگر در اطراف ماهان، در سیرجان یک یخچالی هست به نام یخچال دوقلو، عرض بزرگ شما کبوترخان، عباس آباد رفسنجان، راور یک یخچال جالب توجهی داره، حاج رشید سیرجان، انار، یعنی خود شهر انار که در اطراف در واقع جزء حوزه رفسنجان حساب میشه، البته خودش مستقل شده، بم همینطور نزدیک ارگ بم هست، محمود آباد هست و از بزرگ شما چند تا یخچال دیگه که بعضیاش الان سرپا هستن. تو خود شهر کرمان شما همین یخچال زریس که من امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم، محله قدیمی کرمان هست، یعنی حالا اینکه اسمش هم چه معنی داره، خب من که ادبیات نمیدونم، یعنی بهتر اصلا نظر نکنم در مورد ادبیات.
یخچال زریس گفتین؟
زریس
زریس
زره یه سینفه تلفظ کرمانیش هست،
درسته،
چون زریسوف گفتن اینجور چیزا هم نوشته شده که اون درست نیست. احتمال میدن که از واژه زرست گرفته شده که واژه پهلوی هستش، یعنی زر اسب، اسب زرین که نامی بوده از زرتشتیان خیر اون دوره که تو محله بوده، که این به اصطلاح محله و اون قسمت های آمل منفعش و ایشون گویا بنیان گذاشته بوده. متأسفانه این محله، یعنی محلهای قدیمی کرمان، اونطور که باید شاید مورد توجه قرار نگرفتن، ولی خب این یخچال هر کس که کرمان رفته باشه بارها از کنارش رد شده.
بله.
همچون معیدی از خب این یخچال زریس حالت پارک مانند دورش درست شده که گلکاری شده و این بخش‌های مختلفی داره. یخچال‌های کرمان جزو یخچال‌های کامل حساب میشن، یعنی عناصر هم دیوار رو دارن، دیوار سایه انداز، هم گنبدی دارن که گنبداش اگه دقت کرده باشین به صورت لایه لایه میاد بالا، یعنی هم 14 15 تا خط همینجوری پلکانی میره بالا.
بله.
و یه ساخت ویژه‌ای داره. هم چالی که در اون پایینش هست زیر گنبد 5 متر اینجا چاله هست که به صورت سنگ و ساروج این بسته شده و مثل فرض کنیم آب انبار چجوری که نفوذ نداشته باشه، یک چاهکی هم البته در اون انتها قرار میدادن که آب اضافی رو خس بکنن. و خب البته دو بخش دیگری که داشته، یعنی همون حوضچه‌هایی که بیرونه و پشت در واقع اون دیوار سایه انداز بوده که اون بخش تخریب شده در مورد یخچال زریس، و همینطور از حضور شما اون میشه گفت اتاق یخچالبان، اتاق نگهبان بله. اونم فکر نمی‌کنم باشه و هم و اون بخش جویی که در واقع از قناتی که اونجا مشروب می‌کرده اینجا رو در واقع آب رو انتقال میداده، ورودیش البته موجود هست و خب ویژگی‌هایی که در یخچال‌های کرمان هست نسبت به یخچال‌های شهرهای دیگه قابل بررسیه و مقالاتی در این مورد وجود داره که یکی از مقالاتی که فکر می‌کنم به هندسه و در واقع به شکل طراحی و پلان و نمای یخچال‌های کرمان بررسی کرده و مثلا اختصاص پیدا کرده متعلق به آقای نیما ولی بیک هست، استادیار دانشگاه هنر اصفهان، هم دانشگاهی که من درش 30 سال پیش درس خوندم.
بسیار عالی.
و ایشون یه مقاله خیلی مفیدی داره، هم تصاویر رو هم پلانو همه رو مقایسه کرده با هم.
بله. اگر بخوایم وقت بذاریم و این یخچال‌ها رو ببینیم در کرمان، فکر می‌کنید چقدر از زمانمون صرف این کار بشه؟
در خود استان که خیلی مفصل، شما باید همین قرار ببینید. ولی در مثلا خود یخچال زریس به عنوان مثال یا مثلا معیدی زمان خیلی طولانی نمیبره، چون در واقع شما از ماشینتون میتونید پیاده بشین،
بله.
ماشین رو یه جای پارک بکنین و خیلی سریع مثلا در حد یک روب مثلا میتونید دورش بگردین و اون تزئیناتی که رو دیوارش هست همین یخچال زریس به عنوان مثال، اون بالا یه سری مثلث‌های توخالی و معکوس که این ریشه توی 2600 سال پیش داره، یعنی اون تزئینات و اون کنگره‌های کوچولویی که بالاش هست و همینطور در واقع یک شکلی که از تو دیوار خالی کردن که دور این متعلق دور قاجار هستش،
بله.
و اون تزئینات کنگره بالای دیوار ما رو به دوره اورارتویی‌ها و دوره هخامنشی میرسونه، یعنی نشون میده که چقدر این سنت کهن هستش. و خب متأسفانه یخچال‌ها در ایران خیلیشون از بین رفتن به خاطر ساخت و سازهایی که انجام شده، محلات و اون خیابون‌کشی‌ها خیلی ها رو تخریب کرده، چون خیلیشون هم تخریب شده بودن، نیمه ویران بودن. یخچال از دوره صفوی در از بزرگ شما سفرنامه‌هایی مثل مثلا شاردن و اینا یا لوبروان مثلا در موردش صحبت کرده که از قبل از دوره صفوی من چیزی و پژوهشگرانی که در این زمینه کار کردن چیزی ننوشتن، ولی از دوره قاجار و صفوی به کرات نام برده شده. در یخچال‌های کرمان نکته‌ای که وجود داره از لحاظ فنی، اینم حالا شاید برای کسانی که معمار هستن در این برنامه گوش میکنن جالب باشه، اینه که در واقع دیوار سایه انداز مکانش جایی که ساخته شده، اون اولا که یک فرم منحنی داره که بادو هم میشکونه،
بله.
به اضافه این که در واقع به جای اینکه حالا اون رابطه گنبدی که اونجا هست با دیوار چگونه هستش، از لحاظ اینکه کجا ساخته شده، گنبد در شمال دیوار ساخته شده، در بعضی از جای دیگه در جنوب ساخته شده. حالا ممکن بگن چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه در واقع اقلیم منطقه و زاویه تابش خورشید و باد و گرما و سرما در هر منطقه فرق می‌کنه. پس می‌تونیم بگیم که یخچال‌های ایران اگه بررسی بکنیم هر کدوم ویژگی اقلیمی خاص خودش داره و جزء هنر میشه بگفت، میشه گفتیم مصادیق اساسی و مهم رشته‌ای که تو دانشگاه ما درس میدیم.
بله.
دوستان درس میدن. به عنوان انسان طبیعت طراحی و در اینجا میشه انسان طبیعت معماری.
درسته.
در واقع طراحی معماری. و این نشون میده که هر منطقه‌ای یخچال سازی خودش رو داشته و خب می‌دونید این کارم عامل منفعه بوده و میومدن تو پاییز یخچال‌ها رو در واقع با اون آب که از قناص میومده آب می‌انداختن تو این همون حوضچه بیرون دیوار، یعنی در فضا که شما می‌تونید ببینید، بعد در وقتی یخ می‌زده این اتیکتی که می‌کردن می‌بردن تو اون چاله.
درسته.
یعنی حملش می‌کردن در واقع در همون نزدیک از در ورودی که از هم اینجا فرم شرقی بله. غربی پیدا می‌کنه، اونجا نگه می‌داشتن و تا تابستان این یخ وجود داشته، یعنی شما اون یخی که در مثلا آخر پاییز آبشون می‌ریختن اونجا و هدایت می‌کردن آب رو. جالبه که برای اینکه صرفه‌جویی هم بکنن وقتی که اون خب فرض می‌کنیم اونجا نم داره الان اون حوضچه، توی همون حوضچه در فصل مثلا بهار یا فصل گرما سبزی می‌کاشتن.
خیلی هم عالی، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. واقعا ما رو بردین داخل همون یخچال با توصیفاتی که شما داشتید.
امیدوارم که توصیفات دیگه
خوش. امیدواریم که ما هم بتونیم به زودی بریم کرمان و ببینیم این یخچال ها رو از نزدیک. سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون.
خواهش می‌کنم. در تهران هم بوده حالا.
بله. ان شاء الله برنامه بعد. متشکرم آقای مجدی، خدا نگهدار.
که ازدواج کردن مثل میوه است، باید برسد. البته این را هم بگم که ازدواج هم مثل میوه زودرس و دیررس دارد. من قبل از ازدواج معیارم این بود که همسر آیندم عبوس و خودخواه نباشد، که خوشبختانه خواستم برآورده شد. حالا که 69 سالم از تجربه‌ای که دارم به جوانان میگم که تمام خواسته‌هایی که برای ازدواج دارن همه‌شون یکجا جمع نمیشن. بعد از ازدواج کم کم تمام خواسته‌هاتون برآورده خواهد شد. عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
0993 پایان شماره 1723 در پیامکشون نوشتم با سلام، من سال 82 ازدواج کردم ولی چون ازدواجم از روی عقل و منطق نبود با شکست روبرو شدم و تاوان این اشتباه مرگ یک بچه بیگناه بود. ای بابا. خانم پیمانی در پیمکشون نوشتن سلام، خدا قوت به خوبان در قلمروی فرهنگ و شما عزیز دل. خانم حقیقت ناصری، معیارهایی که من برای ازدواج داشتم یکی صداقت بود و یکی هم خانواده دوست بودن طرف مقابلم، ولی الان کلن بیخیال ازدواج شدم. چرا آخه؟ کلی پیامک داشتیم مبنی بر این که من پشیمونم، یا یکی گفته من خیلی خوشحالم که ازدواج کردم، ولی جالبیش اینجاست که باید میگفتیم معیارتون برای ازدواج چیه؟ چرا اینو به ما نگفتین خیلی از شما؟ امروز صحبت کردیم با شما مخاطبان عزیز و همینطور صحبت‌های شما رو شنیدیم و پیامک‌های شما رو دیدیم در خصوص معیارهای ازدواج. قطعاً اگر معیار درست و صحیحی داشته باشیم برای رسیدن به ازدواج، قطعاً زندگی مشترک خیلی خوبی رو آغاز خواهیم کرد. یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بعد نگویم به هوا آب زمین، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت، خانه دل بتکانم از غم و به دستمالی از جنس گذشت، بزدایم دیگر تار کدورت از دل، موش را باز کنم تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. خدا حافظ.
به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌ها نزدیک میشیم. ابتدا اجازه بدید که من بسیار تشکر بکنم از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی با مجموعه برنامه‌ها، چه برنامه‌هایی که فقط شنیدید از قبل آماده شده بود، چه برنامه‌هایی که مستقیما تقدیم شد و شما حضوری پررنگ داشتید، مشارکت فرمودید با موضوعایی که همکاران گرامی بنده مطرح کردند. و در مجموع امیدوارم که این برنامه ها مورد پسندتون واقع شده باشه و باز هم آرزو میکنم که این همراهی ادامه پیدا بکنه در سایر بخش های رادیو فرهنگ و نوبت های کاری. ضمن سپاس مجدد از همه شما عزیزان، در این فرصت به اتفاق همکاران در بخش نخست برنامه ها از حضورتون مرخص میشیم و آرزو میکنم که لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی در انتظار همه شما عزیزان باشه. بدرود و خدا یار و نگهدار شما.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، سمیه نجفی هستم. در بخش گفتارش، در روزهای مقابله با بیماری کرونا خیلی از خانواده ها می توانن برای کودکان و نوجوانان خود بازی های تفریح و سرگرمی ایجاد کنند، از جمله پانتومیم و تئاتر. تئاتری که می تواند کار گروهی و هنرهای تجسمی رو به بچه ها بیاموزد. اما در این مورد گفتگویی کردیم با جناب آقای فریبرز لرستانی، نویسنده ادبیات کودک، در خصوص تئاتر کودک برای ما صحبت‌هایی ارائه کردند. بشنوید این گزارش رو.
به نام دوستدار کودکان، در مورد تئاتر کودک مباحث بسیار زیادی وجود داره که به رشد فکری و عاطفی کودکان کمک میکنه. از جمله مسئله مهم تئاتر کودکان ایجاد نشاط در کودکان هست. ما نیاز داریم کودکان که نشاط را تجربه بکنن، با هم بودن را تجربه بکنن. کودکی که در فعالیت گروهی شرکت داره در تئاتر، باعث میشه که دوستان زیادی پیدا بکنه، با دوستاش همدلی بکنه و به درک دیگران بپردازه. از طریق همزادپنداری با مشکلات دیگران آشنا بشه، با مشکلات شخصیت هایی که بهش باید نقش اونها را ایفا بکنه، با مشکلات اونها آشنا میشه. یکی دیگه از مباحث ارزشمند تئاتر کودکان رشد گویایی بچه ها هست. بچه ها با واژه ها آشنا میشند و از طریق بیان دیالوگ به راحتی میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن و گنجینه لغات اونها افزایش پیدا میکنه و همین به اعتماد به نفس اونها کمک میکنه. باز هم قضیه اعتماد به نفس، از اینکه بچه ها روی سن میرن، بزرگترها اونها رو میبینن، شگفت زده میشن، دچار حیرت میشن، احساس غرور و خودپذیری میکنن و به اعتماد به نفس اونها کمک میکنه. و از دیگر موارد مهم تئاتر کودکان ایجاد روحیه خلاقیت هست. ما واقعا نیاز داریم به بچه های خلاق، بچه هایی که روزی جوانان این مملکت خواهند شد. خلاقیت، رویا پردازی، پرورش تخیل کودکان فرصتیه که از طریق اجرای تئاتر کودک برای بچه ها به بار میشینه. از دیگر موارد سازنده تئاتر کودکان ایجاد فرصتی برای تخلیه انرژی بچه ها هست. بچه ها بسیار باهوش، پرتحرک هستند و تئاتر کودکان برای اونها فرصتیه که انرژی های مثبت و منفی اونها تخلیه بشه. بچه های امکان داره دوچار یک نوع تنش بخصوصی شده باشن، به لحاظ روحی درگیری مسئله خاصی شده باشن. تئاتر کودک به اونها اون فرصت را میده که تخلیه انرژی داشته باشن. انرژی منفی که در وجود اونها هست به راحتی از طریق تئاتر کودکان، بیان دیالوگ، حرکت های فیزیکی، این انرژی منفی از اونها دور بشه. و دیگر موارد دیگری که باز بسیار سازنده هست در تئاتر کودک، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت هست. اینی که بچه ها یاد میگیرن نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن و احساس مسئولیت بکنن در مقابل نقشی که به اونها داده شده. امیدوارم که جامعه ما جامعه باشه که به تئاتر کودک روز به روز بیشتر بها بده، چرا که تئاتر کودک انسانساز هست، به کودکان کمک میکنه که به دید یک فرد سازنده وارد جامعه بشن. شاد و پیروز باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هرچی میبینی؟
تا نصف قیمت هاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟